ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 مرداد ماه برابر با 10 اوت سال 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی با مجموعی از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از اینکه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام نوشین، سلام بر همراهان رادیو فردا. یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی میگوید بهترین کار برای بهبود روابط تهران و لندن اعلام آمادگی بریتانیا برای بازگشایی هرچه سریعتر سفارت خود در تهران است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عوض حیدرپور نماینده شهرضا روز شنبه با اشاره به نامه نخست وزیر بریتانیا به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که بازگشایی سفارت بریتانیا از آن جهت اهمیت دارد که آنها سفارت خود را در تهران تعطیل کرده و رفتند و اگر بازگردند به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران نیز در اقدامی متقابل سفارتش را در لندن باز می کند. آذر ماه سال 90 گروهی که خود را دانشجوی بسیجی می‌خواندند به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و با ورود به ساختمان سفارت بخشی از ساختمان را تخریب کردند و اسناد و مدارک این سفارتخانه را به آتش کشیدند. پس از این اقدام سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد و روابط دیپلماتیک دو کشور به حالت تعلیق درآمد. رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق از آمادگی برای دفاع از کردهای سوریه در صورت تهدید شدن از سوی القاعده خبر داد. به گزارش رویترز، مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نمایندگانی از سوی اقلیم کردستان عراق به مناطق کردنشین سوریه سفر خواهند کرد تا درباره خبرها مبنی بر حمله تروریست‌های القاعده به شهروندان و کشتار زنان و کودکان به طور مستقیم تحقیق کنند. در هفته‌های گذشته نبرد میان کردهای ساکن مناطق شمال شرقی سوریه با بنیادگرایانی که قصد ایجاد یک امارت اسلامی در سوریه را دارند شدت گرفته است. همچنین گروه‌های کرد سوریه گروه‌های جهادی را مسئول ترور عیسی حسو، یکی از رهبران کرد سوریه می‌دانند. نهاد ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید شمار واقعی کشته شدگان در جنگ داخلی آن کشور به بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز شنبه اعلام کرد تا کنون توانسته است اسناد و مدارک کشته شدن بیش از 106,000 تن را جمع‌آوری و شمارش کند. اما به گزارش خبرگزاری آلمان، این نهاد حقوق بشری هشدار داده است شمار واقعی کشته شدگان میتواند بیش از 200,000 نفر باشد. بر پایه همین گزارش، مدارکی که تا کنون جمع‌آوری شده است از کشته شدن حدود 54,000 شهروند غیر نظامی، نزدیک به 27,000 نیروی دولتی سوریه و نیز از کشته شدن بیش از 170 نفر از شبه نظامیان حزب الله لبنان خبر می‌دهد. در تازه ترین آمار سازمان ملل متحد که ماه گذشته منتشر شد، شمار کشته شدگان جنگ داخلی سوریه بیش از 100,000 نفر اعلام شده است. رئیس هیئت انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی حل نشدن مشکل تامین دان طیور را دلیل افزایش 5% قیمت مرغ در هفته گذشته دانست. محمد یوسفی رئیس هیئت انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت مرغداری ها به دلیل کمبود نهادهای لازم برای تغذیه طیور مجبور به تامین نهاده مورد نیاز خود از بازار سیاه شدند که این موضوع باعث تشدید قیمت ها در بازار سیاه شده است. آقای یوسفی همچنین درباره پیش بینی بازار مرغ در روزهای آتی گفته است متاسفانه هیچ گونه پیش بینی نمیتوان داشت.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم بابک غفوری آذر. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حسن روحانی خواستار زدودن کینه ها و گله ها درباره حوادث انتخابات اخیر و گذشته شده. جزئیات بیشتر را در گزارشی خواهید شنید.
روحانی حالت ایدئالش این هستش که بین اقتدارگرایی و دموکراسی در وسط حرکت بکنه.
محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت خارجه در دولت 11 است. دیپلماتی با سابقه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد درباره آقای ظریف و پیشینه اش هم گزارشی داریم.
ظریف بنا بر کارات خودشون میبایستی سر و سامانی به تمرکز سیاست خارجه در وزارت خارجه بدن.
بر اساس آمار منتشر از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان در سالهای اخیر افزایش داشته. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیده ایم.
سقوط اقتصاد و زمینگیر شدن تولید ملی باعث شده است که تولید که پایین بیاد، اشتغال هم پایین میاد، خب اشتغال که پایین بیاید یعنی بیکاری بالا میرود.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های دیگر از جمله صعود مقتدرانه تیم بسکتبال ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. تیم ملی بسکتبال ایران ضمن غلبه بر تایوان در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا بالاخره جواز حضور خودش رو در جام جهانی 2014 میلادی به میزبانی اسپانیا دریافت کرد. برای جزئیات بیشتر مهدی رستمپور تحلیلگر اخبار ورزشی روی خط تلفن با ماست. آقای رستمپور سلام، این خبر خوب رو من اول دادم البته به شنونده ها، حالا جزئیات رو از شما بپرسم که درباره بازی تیم بسکتبال ایران با چین تایپه برای ما بگید.
درود بر شما خانم سید حسینی عزیز و شنوندگان محترم. همونطور که اشاره کردید بچه های بسکتبال ایران روند پیروزی های خودشون رو تا مرحله فینال ادامه دادن و موفق شدن. بعد از دقایق نخستین که تیم تایپه بر بازی مسلط بود، خیلی سریع روند بازی رو تغییر بدن و تیم تایوان که تونسته بود حامد حدادی رو مهار کنه، تیم ایران با تغییر شرایط و شوهای حرکتی که اوشین ساهاکیان به دست آورد و روز بسیار خوب مهدی کامرانی که در این بازی هم بهترین بازیکن زمین بود، تونست امتیازات عقب افتاده رو جبران کنه و به تدریج کاملا مسلط شد در توپ و میدان و در نهایت هم از این بازی تونست به سلامت عبور کنه، به فینال برسه. حریف ما هم در فینال میزبان مسابقات خواهد بود، فیلیپین که سابقه 5 بار قهرمانی رو داره در آسیا. فیلیپین مهد بسکتبال آسیا و سابقه کسب مدال برنز جهانی رو داره در سال 1954. البته آخرین باری که فیلیپینیا قهرمان آسیا شدن 1985 بود، یعنی خیلی ساله که قهرمان نشدن و این بار با استفاده از امتیاز میزبانی که میخوان برای ششمین بار به قهرمانی برسن. ایران هم میخواد برای بار سوم این عنوان رو نصیب خودش کنه.
آقای رستمپور، شما دلیل موفقیت این بار تیم بسکتبال ایران رو در چه میبینید با توجه به اینکه 8 پیروزی متوالی داشته و در مقایسه با دفعه قبل که از اردن شکست خورد، چه دلیلی این بار باعث بالا رفتن این تیم شده؟
تیم ما تیم منسجمیه، بچه ها سال هاست کنار هم بازی میکنن. صمد نیکای بهرامی، مهدی کامرانی، اصغر کاردوس، حامد حدادی رو داریم که از NBA میاد، سابقه سالها حضور در بهترین لیگ بسکتبال دنیا رو داره، در حالی که خب رقبای ما اغلب بازیکنانی رو از آمریکا آورده بودن، مثل اردن، مثل حتی کره جنوبی که بازیکن آمریکایی داشت، همین تیم تایوان که بازیکنی رو از آمریکا آورده بود، کره جنوبی بازیکن آمریکایی داشت، قطر بازیکن آمریکایی داشت، اما تیم ایران تیم یک دست و منسجمی بود و کاملا مشخص کردیم بازی‌ها که ایران از سطح بسکتبال آسیا جدا شده و با تجربه‌ای که از سال 2010 مسابقات جهانی ترکیه اندوخته میتونه در رقابت‌های جهانی اسپانیا شرایط به مراتب بهتری نسبت به دوره قبلی رقابت‌های جهانی هم داشته باشه و رقابت‌های آبرومندانه‌ای رو در مسابقات جهانی اسپانیا به نمایش بگذاره.
با سپاس از مهدی رستمپور تحلیلگر اخبار ورزشی که درباره پیروزی تیم بسکتبال ایران صحبت می‌کرد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهاراتش خواستار زدودن کینه‌ها و گله‌ها درباره حوادث انتخابات اخیر و گذشته شده. آقای روحانی این اظهارات رو روز عید فطر در حضور رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
حسن روحانی در تازه‌ترین اظهاراتش در حضور رهبر جمهوری اسلامی از لزوم رفع کدورت‌های ناشی از انتخابات اخیر و گذشت و عفو صحبت کرده است. روز جمعه در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای گفته است اگر ماه رمضان ماه غفران الهی است، پس بیایید از هم بگذاریم و دلها را انبان کینه ها قرار ندهیم. آقای روحانی در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات گفته هر آنچه که گله داریم از انتخابات اخیر و قبل و بعدش باید دست به غفران و گذشت بزنیم و کینه ها را بزداییم. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره اشاره های آقای روحانی در این اظهارات تازه‌اش درباره لزوم گذشت میگوید
آقای روحانی همونطور که اعتدال در همه چیز در نقطه وسط قرار گرفتن تعریف کرده، در اینجا هم تمایل داره که یک راه بینابینی پیدا بکنه که هم رهبران نمادین جنبش سبز آقای مهندس موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد آزاد بشن و هم در این حال این آزادی به معنای تضعیف موقعیت رهبری نباشه یا با ناخشنودی و عدم رضایت اون همراه نشد. در حرف روحانی این هستش که هم موسوی، کروبی و دیگر زندانیان متعلق به جنبش سبز باید ببخشن طرف مقابل رو، هم بپذیرن که در برخی موارد اشتباه کردن، خطا کردن، و هم از اون طرف نظام هم بپذیره که تون رفته در حال و حقوقی رو نقض کرده، و هر دو طرف بالاخره ببخشن، فراموش بکنن و وارد مرحله جدیدی بشن که ایشون میدونداری سیاست قوه مجریه رو در دست گرفته و میخواد یه خط مشی متفاوت با هم با خط مشی اصلاح طلبان و هم با خط مشی اصولگرایان اصلاح پیدا بکنه و به این سمت هدایت بکنه. روحانی حالت ایدئالش این هستش که بین اقتدارگرایی و دموکراسی در وسط حرکت بکنه.
این چندمین بار است که حسن روحانی خواستار حل مشکلات پیش آمده ناشی از انتخابات دوره گذشته در ایران می شود. او روز سه‌شنبه 25 تیر ماه خواستار عبور از مشکلات و اختلافات در ایران شد و گفت آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم، چون توبه برای همه است. با این همه تا کنون این درخواست ها پاسخی دریافت نکرده است. آقای افشاری درباره احتمال پاسخگویی به این مطالبات آقای روحانی از سوی رهبری جمهوری اسلامی و تغییری در شرایط میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتقاد دارد.
خب انتخاب آقای روحانی به خصوص با حرفایی که اخیراً ما میشنویم از وزرای پیشنهادیشون، کسانی که به هر حال بخش از مجلس نسبت به اونها حساسیت دارن، اینها مرزبندی میکنن با جنبش سبز، حتی برخی از اونها اصل واژه فتنه رو میپذیرن و انتصابش به اون حوادث رو، خب میشه در نظر گرفت که به هر حال این حرکت دولت روحانی و رنگ بنفش تفاوت داره و تمایز داره با جنبش سبز و عملا حضور اون در عرصه سیاسی به این معنا هستش که جنبش سبز به حاشیه بره و چه بسا هم رضایت خامنه‌ای و بخش مسلط حاکمیت هم به همین دلیل صورت گرفته که اونها میخوان این راهکار رو در عرصه اجتماعی، در عرصه عمومی جایگزین نوع روکت و نحوه عمل موسوی و کروبی بکنن. اگر این کار به خوبی جلو بره، خب طبیعتاً دیگر موسوی و کروبی خطر گذشته رو برای حاکمیت ندارن. تداوم حصر موسوی و کروبی هم برای حاکمیت و نهادهای امنیتی دیگه توجیه موضوعیت نداره.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش در دیداری با دانشجویان از اینکه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نسبت به عملکردشان عذرخواهی نکردند انتقاد کرده بود.
این روزها نام محمد جواد ظریف برای تصدی وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی سر زبان هاست. دیپلماتی که سابقه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد را در کارنامه خود دارد. خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که محمد جواد ظریف پس از حضور در مجلس و دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که از اعمال سلیقه در سیاست خارجی پرهیز خواهد کرد و جلوی تندروی‌ها را خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از آبتین صدر.
محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه حسن روحانی در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای در سیاست خارجی گفت که باید از تندروی‌ها خودداری کرد، چرا که تندروی نشانه ضعف و ترس در عرصه بین‌المللی است. در این باره حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند معتقد است که تشخیص آقای ظریف دقیق بوده و عبور به سوی سیاست خارجی متحد المرکز امری ضروری خواهد بود.
ظریف بنا بر کارات خودشون میبایستی سر و سامانی به تمرکز سیاست خارجه در وزارت خارجه بدن. معنی این صحبت این است که ایشون به درستی تشخیص داده که سیاست خارجه ایران اینک متعدد المرکز هستش، نه متحد المرکز. خب در همه جای دنیا وزارت خارجه ها نمایندگی سیاست خارجه رو میکنن، مراکز دیگه هم مشاوره میدن، اما در این مثال بوزه تحولات عراق الان از وزارت خارجه بیرون هستش. اونجایی که شما میبینید سفرهایی هم که برای عراق منصوب میشن همگی پیشینه سفارت قدس دارن. همینطور شما تعمیم بدید مسائل لبنان رو، تعمیمش بدید افغانستان رو، که اینا همه در بیرون از وزارت خارجه تصمیم گیری میشه و متقابلا بحران‌هایی رو برای وزارت خارجه درست می‌کنن. مثلا مثل اینکه سلاحی به سنگال فرستاده میشه به طور غیر مجاز و وزیر خارجه های متکی اون زمان بایستی دور به چرخه در دنیا تا اینکه بتونه مثلا این رسوایی رو برطرف کنه. خب اینها در شأن شخصیت بین المللی مثل آقای دکتر ظریف نخواهد بود.
به نظر حسین علیزاده وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی، در صورت رأی اعتماد مجلس زمانی موفق خواهد بود که بتواند نهادهای دیگر انتخابی و انتصابی حکومتی را با خود همراه کند.
برای اینکه خارجه را متمرکز بکنه ایشون باید لابی های بسیار مهمی رو با مراکز قدرت داشته باشه، ثوابت حسنه رو با مجلس کمیسیون سیاست خارجه برقرار بکنه، با سپاه قدس باید ارتباط داشته باشه. از همه مهمتر اینکه میباید ترمیم ساختاری وزارت خارجه بپردازه که میبینیم آسیبهای جدید دیده.
اما مهمترین اولویت و چالش وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی چیست؟ حسین علیزاده:
مهمترین هدفگیری که من در برنامه ارائه شده آقای ظریف به مجلس مطالعه کردم و یافتم این که ایشان به دنبال تئوری تنش‌زدایی، یعنی تئوری که در دوران اصلاحات توسط دولت آقای خاتمی گفته شده بود، و آقای ظریف به درستی اون اصل کلی رو نقد العین خودشون دارن و اون که سیاست خارجی موثر یک کشور امتداد سیاست داخلی اون کشور هست. پس بنابراین اگر سیاست داخلی کشور در کشاکش قدرت‌ها و مراتب قدرت باشه ره به جایی نخواهد بود، کما اینکه این سالهای گذشته دیدیم که سیاست خارجی متزلزلی رو جمهوری اسلامی داشت، یا در واقع باید بگم مثلا سیاست خارجی مدون نداشتش. و آقای ظریف میبایستی سیاست خارجی کشور رو از اول بازخوانی و بازبینی و بازنویسی کنه.
به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی و تایید وزرای پیشنهادی حسن روحانی از روز دوشنبه تا پایان این هفته به طول می انجامد.
حدود 2400 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های دولتی و آزاد در سرتاسر ایران روز شنبه 19 مرداد ماه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از اونها خواستند به جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی برای وزارت علوم رأی اعتماد بدند. این دانشگاهیان آقای منفرد رو فردی علمی، معتدل و مناسب برای این سمت معرفی کردند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
2400 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های سرتاسر ایران در نامه‌شان به نمایندگان مجلس نوشتند جعفر میلی منفرد طی سال‌های گذشته در رده‌های دانشگاهی و وزارت علوم سابقه خدمت داشته و برای سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فردی با تجربه است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس میگوید همانطور که سوابق وزیر پیشنهادی علوم اهمیت دارد، برنامه‌های او هم برای این وزارتخانه مهم است.
اگر نگاه بکنیم به کارنامه ایشون در سالهای گذشته، میشه گفتش که ایشون هم در فعالیت‌های علمی و دانشگاهی بسیار فعال بودن و هم در فعالیت‌های مدیریتی که مربوط به وزارت علوم میشد. در نتیجه میشه گفتش که از نظر شخصی ایشون دارای صلاحیت‌های لازم برای اینکه وزیر بشن و حتما دارن، اما همزمان یه وزیر فقط از طریق گذشتش ارزیابی نمیشه، بلکه برنامه‌هایی هم که اعلام میکنه برای وزارت خودش اون هم مسائل خیلی مهمی است. همزمان اگه نگاه کنیم به برنامه‌ای که در پروژه عمومی آقای روحانی هست، میتونیم بگیم که اگر این برنامه رو آقای وزیر جدید تنظیم کرد، در عمل میشه گفتش که این سیاست‌ها نیست تا حدودی همراه هست، همخوان هست با خواست امروزی جامعه دانشگاهی ایران.
این دانشگاهیان در نامه‌شان برخی از دغدغه‌ها و خواسته‌های خود را از وزیر پیشنهادی علوم اینطور عنوان کردند: ایجاد فضای آرام و احیای کرامت دانشگاه‌ها، حفظ حرمت و شأن اعضای هیئت علمی، انتخاب مدیران شایسته با مراتب علمی معتبر، ایجاد فضای فرهنگی مناسب در دانشگاه‌ها، پرهیز از سیاسیگری و قطبی کردن فضای آموزشی، افزایش بودجه‌های تحقیقاتی و تعامل با مراکز معتبر علمی دنیا. سعید پیوندی در این باره میگوید:
در حقیقت دانشگاهی‌ها خواستار این هستند که بسیاری از اقداماتی که در 8 سال گذشته و به خصوص در 4 سال گذشته توسط آقای کامران دانشجو دنبال شده، اینا متوقف بشه و دانشگاه برگرده به عملکرد و کارکرد اصلی خودش، و این خواستها کاملا خواستهای مشروع و بسیار مهمی هستند. اون چیزی که در 4 سال گذشته اتفاق افتاد به طور عمده، حذف شدن استقلال دانشگاه به مفهوم کامل اون بود. استقلال دانشگاه در 3 بعد مهم مطرح است: بعد اول، بعد انتخاب موضوعات درسی یا موضوعات پژوهشیش، موضوع دوم استقلال به استخدام استادا و پذیرش دانشجو به خصوص در دوره‌های بالاتر مثل دکترا برمیگرده، و آخرین بعد استقلال دانشگاه آزادی بیان، آزادی‌های مشروع دانشگاهی و آزادی نقد و سنجشگری در دانشگاه. آقای کامران دانشجو در هر 3 بعد این استقلال از دانشگاه اون اندازه هم که بود گرفت و وزارت علوم و به خصوص حراست دانشگاه تبدیل شده بود به اصلی ترین تصمیم گیرندگان دانشگاه. امروز دانشگاهیان خواهان یک وزیری هستند که دانشگاه رو به حالت عادیش برگردونه. یعنی دخالت های وزارت علوم در 4 سال پیش در تمام تاریخ آموزش عالی ایران بی سابقه بود، و برای همینم من فکر میکنم معنای نامه دانشگاهی ها رو باید در این زمینه و در این بستر دید.
2400 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های دولتی و آزاد سرتاسر ایران در نامه خود به نمایندگان مجلس، جعفر میلی منفرد، یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی را فردی باهوش، علمی، معتدل و مناسب برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توصیف کردند. جعفر میلی منفرد دانش آموخته رشته مهندسی برق تا مقطع دکترا و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است و در دولت محمد خاتمی عهده‌دار سمت معاونت و قائم مقامی وزارت علوم بوده است.
بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ بیکاری در میان جوانان ایران در سالهای اخیر افزایش داشته. بر این اساس از حدود 3 میلیون بیکار مرد، حدود 2 میلیون نفر از اونها در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند. شیرین فامیلی در گفتگوی با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا درباره عوامل اصلی افزایش بیکاری در میان جوانان در ایران پرسیده.
علی‌رغم این که به لحاظ کمی این آمار به ما اطلاع جدیدی میدهد، اما به لحاظ کیفی اطلاع جدیدی نمیدهد. این همان ساختار بیکاری در کشور است که یکی از عمده‌ترین گروه‌های بیکار جوانان و دانش آموختگان هستند و در این مورد تغییر خاصی صورت نگرفته. شدبختانه کماکان این ساختار باقی مانده. روشن و بدیهی است بدون جای کوچکترین تردید که سقوط اقتصاد و زمینگیر شدن تولید ملی باعث شده است که تولید که پایین بیاد، اشتغال هم پایین میاد. خب اشتغال که پایین بیاید یعنی بیکاری بالا میرود. این دلیل اصلی سیاست هایی بود که آقای احمدی نژاد داشت و باعث در هم شکستن تولید ملی شد.
تا چه حد تحریم های اقتصادی در بالا رفتن نرخ بیکاری تاثیر داشته؟
ببینید، تحریم ها مطمئنا تاثیرگذار بودند، با توجه به اینکه تحریم ها اول غیر مستقیم و بعد مستقیم تر ستون فقرات اقتصاد ایران و یعنی صنعت نفت و گاز رو نشانه رفتن، و وقتی که ستون فقرات اقتصاد کشور زمینگیر شود، بدیهی است که تمام فعالیت‌های دیگه که وابسته به آن هم زمینگیر می شود و تولید پایین می آید. به ویژه آن که به تدریج با تحریم‌های داد و ستدهای مالی در شبکه بانکی جهانی، حتی خرید و فروش و واردات برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگه، مثل قطع سازان برای اتومبیل یا مثل ساختمان یا خیلی چیزهای دیگه هم مشکل پیدا کرد، پس اون تولید هم سقوط کرد. بر همه اینها بیفزایید سیاست واردات گسترده آقای احمدی نژاد، برای اینکه به خیال خود نرخ تورم رو ثابت نگه داره، سعی میکنه بسیاری از کالاها رو از خارج از کشور وارد بکنه. حالا هر مرغوبیتی این باعث شد که باز هم بسیاری از تولیدگران ملی از بین بره. تولید ملی که پایین بیاید اشتغال پایین است، یعنی بیکاری بالا میرن.
آقای اسدی، فکر میکنید در کوتاه مدت با انجام سیاست‌های درست اقتصادی امکان جلوگیری از رشد نرخ بیکاری و یا حتی کاهش اون تا حدودی به خصوص برای جوانها در ایران هست؟
در کوتاه مدت بدون شک خیر شدنی نیست، اما وقتی صحبت سیاست‌های اقتصادی درست میکنید، اقتصاد کشور باید یک اقتصاد غیر رانتی و غیر انحصاری باشه. اگر سیاست اقتصادی که مورد اشارتون بود در پرسش خودتون رویکرد داشته باشه به آزاد کردن اقتصاد و اجازه دادن به تولیدگران و سرمایه‌گذاران درون مرز و برون مرز برای فعالیت در وضع اقتصاد، خوب کم کم میشه امیدوار بود. اگر چنین نشود و اگر کماکان دولت و محافل رانتخار بخواهند مثلا مشکل اقتصادی رو حل بکنند، بدون شک و بدون تردید باید دانست که اوضاع حتی از دوران آقای احمدی نژاد بدتر می شود، بدین دلیل که این انباشت مشکلات روی هم به مرحله انفجاری رسیده است. تنها راه و تنها سیاست اقتصادی درست آن است که دولت تو خود حجاب تولید ملی و بالا رفتن سطح اشتغال هستی، از میان برخی و همراه دیگر رانتخاران و انحصارگران و اقتصاد بازار بنیاد بدون شک میتونه این مشکل رو حل کنه.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین گزارش این بخش مربوط به دیابت هست. روز شنبه دست کم 3 خبرگزاری در ایران به مسائل مرتبط با بیماری دیابت در ایران پرداختند. خبرگزاری ایسنا از جمله با دکتر محمد علوی‌نیا، رئیس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت، گفتگویی کرده که در آن در مورد کاهش سن ابتلا به دیابت در ایران هشدار داده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
دکتر محمد علوی‌نیا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تشکیل و راه اندازی واحدهای دیابت در 22 دانشگاه علوم پزشکی خبر داده و میگوید آموزش آنلاین پزشکان 2 سال است که شروع شده. او گفته است که آموختن در مورد دیابت برای تمامی پزشکان خانواده اجباری است. دکتر علوی‌نیا از کم تحرکی، چاقی و تغذیه نامناسب نام برده و آنها را دلیل کاهش سن مبتلایان به دیابت دانسته است. همزمان مرتضی بهادری، متخصص غدد، نیز در گفتگو گویی با خبرگزاری فارس از زنان باردار مبتلا به مرض قند که قرص می‌خورند خواسته است تا حتما قبل از بارداری با متخصص غدد مشورت کنند، چرا که برای کنترل قند در دوران بارداری به انسولین نیازمندند و چون تنظیم مقدار مصرف انسولین چند هفته‌ای طول می‌کشد، نوسان قند خون می‌تواند به جنین آسیب رساند. او حتی از احتمال سقط جنین در 3 ماهه نخست یا رشد بیش از حد جنین در ماه‌های آخر بارداری و مرگ آن خبر داده است. این متخصص غدد افزایش قند خون در زمان بارداری را سبب افزایش فشار خون، مسمومیت بارداری، عفونت‌های مجاری ادرار و زایمان زودرس دانسته است. از سوی دیگر پژوهش‌های فراوان در سال‌های اخیر، از جمله پژوهشی بریتانیایی که دیگر خبرگزاری ایران ایرنا هم مقاله‌ای در مورد آن دارد، تأثیر ورزش بر بهبود نسبی میزان قند در خون را به اثبات رسانده است. ورزش، نرمش یا دست کم پیاده روی استوار و پویا و نه به عبارتی سلانه سلانه گام برداشتن، هم احتمال ابتلا به مرض قند را کاهش می‌دهد و هم از ضریب وخامت بیماری در مورد آنهایی که در حال حاضر به آن مبتلا هستند می‌کاهد. پژوهشگران ارتباط بیچون و چرای اضافه وزن با دیابت نوع 2 را به اثبات رساندند. بدن آدمی برای تنظیم قند در خون به هورمونی به نام انسولین نیازمند است که در پانکراس یا لوزالمعده تهیه می شود. دیابت به تعریف سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، بیماری مزمنی است که بیشتر به 2 دلیل عمده عارض می شود. یکی اینکه لوزالمعده نتواند به قدر کافی هورمون انسولین تهیه و ترشح کند، و دیگر اینکه انسولین باشد اما بدن به هر دلیلی قادر به استفاده مؤثر از آن نباشد. بالا بودن قند در خون به همه ارگان‌های بدن آسیب رسان است، اما به تارهای عصبی و رگ‌ها و به ویژه مویرگ‌ها لطمات جبران ناپذیری می‌رساند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید 347 میلیون نفر در جهان دیابت دارند.
هر جا که هستید در ایران یا هر کشور دیگه در دنیا مواظب خطر بیماری دیابت باشید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود یک ساعت و نیم دیگه و مجله نیمه شب رادیو فردا.